تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. عشق از من و نگاه تو تشکیل شود. گاهی تمام من به تو تبدیل میشود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل میشود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل شود. یک روز هم به پاس غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، برنامه امروز سمت خدا را آغاز می کنیم. سلام میگم به همه بینندگان خوبمون در هر کجا که هستن. انشاءالله لبتون خندون باشه و دلتون شاد و خدای متعال سایه سرتون. حاجای رنجبر عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان بسیار خوب و نازنین برنامه خوب سمت خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که در این ماه مبارک رجب که دریای رحمت و رعفت الهی مواج و خروشان هست، انشاءالله بی بهره نمانیم، به این معرفت برسیم که جز خدا که دریاست، دریای لطف و مهر و کرم هست، دیگران هر که باشن، هر چه باشن، سرابی بیش نیستن. انشاءالله این حقیقت رو همینجا دریابیم، نه وقتی که کار از کار میگذره و به قول اون شاعر گفت که دریای لطف بودی و من مانده با سراب، دل آن گهت شناخت که آب از سرم گذشت. انشاءالله تا آب از سرمون نگذشته و یک فرصت و فراغت و مجالی به نام عمر داریم این حقیقت رو دریابیم.
انشاءالله. ما هفته گذشته به مناسبت میلاد با سعادت امام علی علیه السلام برنامه نداشتیم، ولی هفته قبلش که اولین جلسه بود که در فصل جدید با حاجای رنجبر برنامه‌مون رو آغاز کردیم، هم علاقه شما دوستان عزیز بیننده، هم پیشنهاد حاجای رنجبر این بوده که با به نهج البلاغه بپردازیم. وقتی هفته جلسه گذشته برنامه‌مون رو آغاز کردیم با این موضوع، خیلی مورد استقبال شما دوستان عزیز قرار گرفت و چقدر پیام داشتیم که گفتید چقدر جای نهج البلاغه در سمت خدا خالی بود. و امروز ما بیش از پیش نیاز به آموزه‌های ناب نهج البلاغه داریم در همه ابعاد و در همه عرصه‌ها، چه ابعاد فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی. حاجای رنجبر خطبه 87 نهج البلاغه رو انتخاب کردند که خطبه 87 نهج البلاغه یکی از خطبه های عالی نهج البلاغه هست که معرفی بهترین بندگان خداست، یعنی الگوی یک انسان کامل رو برای ماها ترسیم میکنه. صفات مردم متقی و روشیافته در سبیل عرفان حقیقی. اگر نهج البلاغه رو باز بکنید، خطبه 87 نهج البلاغه متضمن این مضامین بسیار عالی است. البته در بعضی از نسخه‌های رنجبر فکر می‌کنم خطبه 86 باشه. و قبل از اینکه البته هفته گذشته و جلسه گذشته ما چند تا فراز از این خطبه ناب رو بررسی کردیم و حضور رنجبر شرح دادن، قبل از اینکه به شرح ادامه این خطبه زیبا بپردازیم، من از حضور رنجبر خواهش میکنم که اگر نکته ای هست و اگر یاداوری هست از هفته گذشته بفرمایید که انشالله وارد بحث امروزم.
من چون یک هفته وقفه افتاد اجازه بدید خیلی کوتاه اما به یک بیان دیگری همون مطالب رو به عنوان مقدمه تکرار میکنم. عرض کردم که وجود نازنین امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه و 8 روز در پایان عمر مبارک و شریفشون فرصت و مجال گفتن و نوشتن پیدا کردن. در این مقطع زمانی اون چه که از ایشون ثبت شد ضبط شد 11000 سخنرانی، نامه و کلمات قصار و کوتاه بود که البته به صورت پراکنده ثبت شد. در قرن 4 یعنی 1340 سال قبل مرحوم سید رضی که از ادبا و شعرای برجسته عرب بود وقتی که کلمات امیرالمومنین رو دید بسیار دلباخته شد، لذا یک گلچینی و یک دستچینی از اونها رو یک جا جمع کرد و تحت عنوان نهج البلاغه ارائه کرد. علتی هم که بهش گفت نهج البلاغه چون بلاغت یعنی شیوا سخن گفتن، رسا سخن گفتن. مرحوم سید رضی معتقد بود هر کس بخواد شیوا سخن بگه، رسا سخن بگه، باید از راهش بره. راهش اینه که با کلمات امیرالمؤمنین مأنوس باشه، دمخور باشه. لذا اسم این مجموعه گذاشت نهج البلاغه.
این شد که نهج البلاغه، نهج البلاغه
یعنی راه و روش و شیوه شیوا سخن گفتن، رسا سخن گفتن. عرض کردم که این نهج البلاغه همه در اوجند اما بعضی از اوج بالاتری برخوردارند. سرش هم برمیگرده هم به شخص امیرالمؤمنین و هم به شخص مخاطبی، چون امیرالمؤمنین دقیقا مثل یک استاد خط میمانه. ببینید یک استاد خط شاگردهای متفاوتی داره، بعضی در مرحله مبتدی هستند، بعضی متوسط هستند، بعضی عالی هستند. برای اینها حرفا و سفارشات دقیق و صحیح و حساب شده ای داره، اما متفاوت. سفارشاتی که برای مبتدی داره فرق میکنه با اون متوسط، با اون شخص عالی، کاملا متفاوته. و عرض کردم که خطبه 87 نهج البلاغه از اون دست خطبه هایی است که امیرالمؤمنین با مخاطبین بالای خودش، همون بندگان خاص خدا.
من یه سوالی میخوام بپرسم اینجا، شاید برای مخاطبین خوبمون هم این سوال مطرح بشه که خطبه 87 نهج البلاغه، عرض کردیم خطبه ایه که در وصف مردم رشد یافته و انسان‌های متقی بیان شده، یعنی مخاطبش مخاطبیه که در سطح عالی قرار گرفته. چرا این خطبه رو شما انتخاب کردید؟ ما که خیلی شاید خودم خیلی مبتدی بودم.
ببینید اینایی که میرن سر کلاس خط و مبتدی هستن به این دلیل میرن که خط آدم‌های منتهی و عالی رو دیدن، یعنی دیده وقتی کسی این کلاس ها رو طی میکنه، دنبال میکنه، چه خط متفاوتی پیدا میکنه، چه خط متمایزی پیدا میکنه. چون اون رو دید آمد نشست و مبتدی شد. ما هم اگر بخوایم تو مراتب سیر و سلوک مبتدی باشیم، به قول شما تازه کار باشیم و راه بیفتیم، شرطش اینه که اول ببینیم کسانی که این مسیر رو سیر کردن،
یعنی اون حد اعلاش رو ببینیم،
حد اعلاش چه اتفاقی میفته، خروجی این راه چیه، ما از کجا به کجا میرسیم،
وقت مشتاق میشیم که ببینیم،
بعد مشتاق و شایخ میشیم. پس بعد از خطبه 87 شروع کنیم. خطبه 87 هم اینجوری شروع میشد: عباد الله، ان من احب عباد الله عبدن اقانه الله على نفسه. بندگان خدا، اصلا ببین هم بندگان خدا نشون میده که مخاطبین بندگان خدا هستن، ایها الناس نیست، مردم نیست، توده مردمی نیستن و بندگی بالاترین مرتبه و مرحله است دیگه. گفت هر شکاری و کراماتی که هست از برای بندگان آن شه است. اگر تو این عالم کسی شکاری داشته باشه، دریافتی داشته باشه، اون بنده خداست، اونه که شکارهای عظیمی رو دریافت میکنه. بندگان خدا، همانا بهترین و محبوب ترین بنده خدا آن کسی است که اعانه الله، خدا به او کمک کرده باشه، همت و حمایت خدا با او همراه باشه. همون که حافظ آرزو میکرد، میگفت همتم بدرقه راه کنه طائر قدس. اگر همت تو باشه ما راه به جایی میبریم. منتها عرض کردم خدا نقشش نقش اعانه است، یعنی نقش کمک کردنه. خدا به همه کمک میکنه، چه کسانی که الا نفس حرکت میکنن، یعنی به سوی نفس و نفسانیت، چه کسانی که الا نفس یعنی علیه نفسشون قیام میکنن، به هر دو کمک میکنه و کمک الهی هم آثاری داره. کسی که رفت به سمت نفسانیتش خدا کمکش میکنه، ولی کمک خدا درکاتی داره، عوارض سنگینی داره. کسی که بر علیه نفس و نفسانیتش قیام میکنه، اون هم خدا کمکش میکنه، اما کمک الهی اونجا آثار و برکات عجیبی داره که امیرالمومنین اون آثار رو بیان کرد. فرمود اولین اتفاقی که برای یک چنین آدمی میفته فستشعر الحزن، یک غم عارفانه پیدا میکنه، یک اندوه و حزن عارفانه پیدا میکنه. عرض کردم ما هممون محزونیم، کسی نیست تو این عالم حزنی نداشته باشه، اما حزنها دو جورن. بعضیا حزن نداشتن دارن، مثل حزن ماها، محزونیم، غمگینیم، اندوهناکیم به خاطر نداشتن، چون حقوق اونچنانی نداریم، چون خانه اونچنانی نداریم، چون عرض می شود که زندگی اونچنانی نداریم. نمیخوام بگم چرا اینا نداریم یا چرا داریم، اصلا کار بینا نداره. من میخوام حزن خودمون رو لیست کنم، بگم حزن ما ایناست، حالا اینا خوبه یا بده اصلا کار ندارم. من مثل این که میگم آقا این پارچه جنس چلواره، حالا چلوار جنس خوبی هست یا نه، اصلا کار ندارم. حزن ما از جنس نداشتنه. شما تمام حزنهایی که داری بیا رو کاغذ ببین همین هست یا نه. اما حزنی که خدا به اینا میده حزن داشتنه. یعنی چی؟ یعنی میگم من یه همچه عمری دارم، چه کردم با اینا؟ من یک همچین فرصتی خدا بهم داد، من با این فرصت چه کردم؟ یا یه شبی نیمه شبی بلند میشه، حال خوشی پیدا میکنه، محزون میشه، میگه 30 سال 40 سال از عمر من گذشت، چرا این همه شبها رو من از دست دادم؟ این محزونش میکنه، این غمگینش میکنه. ببینید که از شاگردان امام صادق علیه السلام برای امام صادق نامه نوشت که سیدی و مولای جعل تو فداک، لقد بلی تو به بلایت الاحواز، سیدم، سرورم، قربان شما بشم، فدای شما بشم، من گرفتار شدم به استانداری اهواز. به من گفتن تو باید بشی استاندار اهواز. این استانداری برخورداریه، داشتنه، ولی این اون رو بلا میدونه، ابتلا میدونه، مایه حزن و اندوهش شده. این میشه حزن عارفانه، همون غمی که بابا طاهر داشت، غم یارم، غم یارم، غم یار، همش میگه چرا من فاصله دارم، من تا کی باید فاصله داشته باشم. همون غمی که امام داشت وقتی حسین جوانان میگفت من با این سن و سالم هنوز 2 رکعت برای خدا نماز نخوندم. این محزونش کرده، تعارف که نمی کنه، واقعا معتقده
و سازنده است.
این حوض محرکه، این حوض سازنده، این حوض شما رو جلو میبره، برخلاف اون حوض نداشتن که مخدره، شما رو قفل میکنه، زمین گیر میکنه. دومین اتفاقی که برای اینا میفته تجلب و الخوف، خوف مثل یک چادر تمام وجود اینا رو احاطه میکنه. به چادر خانم‌ها میگن جلباب، یه پوشش سرتاسریه. میگه سراسر وجود اینها ترس و هراس مثل چادر میپوشن، یعنی از هر طرف به اینا نگاه میکنی اینا یک آدم های ترسا، نه ترسوها، ترسا هستن، از خدا میترسن. شما دیوان بابا طاهر رو باز بکن، پر از ترسه. وایان روزی که قاضی من خدا بی، این ترس او با ترس ما چقدر فرق میکنه. ما همش میگیم وای به روزی که اضافه کارمون کم بشه، وای به روزی که ما را از این منصب برداره، وای به روزی که مریض بشی. اما ترس این ببین، وای آن روزی که قاضی من خدا بی، وای به روزی که قاضی خدا باشه، قاضی که خودش شاهد بوده، خودش شاهد ماجرا بوده.
خب این قاضی از خودمون حساب بکشیم،
حساب بکشیم. یا مثلا وای آن روزی که در قبرم نهن تنگ، وای به روزی که ما رو بذارن توی تابوتی، بعدم وسط یه پارچه سفیدی، بعدم زیر خاکی، بعدم خاک بریزند و عزیزترین کسانم حاضر نباشن یک ساعت اونجا بنشینن، همه از اونجا فاصله بگیرن. خب این ترس، این جنس ترس ها وجود اینها رو فرا میگیره، برخلاف ترس هایی که ما داریم. حالا اگر کسی اون حزن رو پیدا کنه، این ترس رو پیدا بکنه، عوض میشه، اصلا تغییر میکنه زندگیش، رفتارش. یه نکته لطیفی هم که امیرالمومنین اینجا به کار برد، وقتی به حزن رسید گفت استشعره، وقتی به خوف رسید گفت تجلبه. کلمات دقیقه، حساب شده است. ببینید میگه حزن استشعره، استشعر از شعار، شعار گفتم لباس زیرینه، لباسی که دیده نمیشه، اگرم دیده بشه زشته، یعنی یک کسی با زیر پیراهن بیاد بیرون خیلی زشته، منظره خوبی نداره. میگه حزن اینها
بروز داده نمیشه،
بروز داده نمیشه، یعنی نمیاد به شما بگه آقا من دیشب نماز شب خوندم اما دلم گرفت، کاش هر شب خونده بودم. اگرم بگه زشته، ریا میشه، تظاهر میشه، به زبان نمیاد، اصلا تو درون خودشه، حزنه فی قلبه، این حزنه اصلا ابراز نمیکنه، به زبان نمیاره. اما وقتی به خوف رسید، به ترس رسید، گفت مثل چادره، چادر دیده میشه. ترس در رفتار اینا دیده، اصلا به زبان نمیاره ها، اما در رفتار چنان محتاطانه حرف میزنه که شما میگی نه، یه آدم ترسایی از خدا حساب میبره، کاملا آشکاره. خب بعد از اون حزن، بعد از این ترس، فظهر مصباح الهدى فی قلبه، این چراغ هدایت تو دلش روشن میشه. زهره یعنی شکوفا میشه. شکوفا میشه یعنی چی؟ یعنی از بیرون بهش نمیدن، از درونش میجوشه. ببینید درخت بهش برگ نمیدن، میوه نمیدن، شکوفه نمیدن، همه اینا از درون خودش شکفته میشه و شکوفا میشه. میگه این چراغ، یعنی میخواد بگه تو دل همه شما فانوس هست و خاموشه. اون چیزی که این فانوس رو روشن میکنه اون حزن و اون ترسه. یعنی درست مثل کبریتی که به جعبه کبریت میخوره بعد فانوس رو روشن میکنه، اگر اون حزن با این ترس تو دل آدم به هم بخوره، در کنار هم قرار بگیرن، فظهر مصباح الهدى فی قلبه. خب وقتی این چراغ هدایت تو دلش روشن شد، تازه میفهمه چی کار باید بکنه، برای کی کار باید بکنه، برای کجا باید کار بکنه. لذا میگه وعد القرال یوم نازله، دیگه از اون روز به بعد همش دنبال اینه که وسایل زندگی اون برای آبش رو فراهم، یعنی آخرتش رو فراهم بکنه، که چی کار بکنه که به درد اونجا بخوره. چون میدونید ما در آخرت یک احتیاجاتی داریم که فقط تو این دنیا رفع میشه، آخرت با همه وسعت و عظمتی که داره نمیتونه احتیاجات ما رو رفع کنه. درست مثل دنیا و رحم مادر، ما تو دنیا به یک اعضایی نیاز داریم که به اون اعضا نمیرسیم مگه در یه دنیای دیگری مثل رحم مادر. رحم مادر نسبت به دنیا شما وقتی میسنجی خیلی محدوده، اصلا نقطه در مقابل دریاست، قطره در برابر دریاست. ولی میگه اگر این اعضا میخوای اونجا، اگه چشم میخوای باید اونجا به دست بیاری، اگر بدون چشم آمدی اینجا، نابینا آمدی اینجا، تمام پزشکان فوق تخصص عالم دست به دست هم بدن، به شما نمیتونن چشمی بدن یا دستی بدن یا پایی بدن، همه اینا رو باید اونجا تهیه بکنی. در آخرت هم ما یه احتیاجاتی داریم، به یه وسائلی نیاز داریم که اگر بخوایم به اونها برسیم در همین جا، وگرنه اونجا امکان پذیر نیست. و عدل قرار همون که حافظ میگفت بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گل گشته مسلا. میگفت ببین هر چی میخوای، اگه می نمیخوای در آخرت مست بشی، مستی کنی، میش باید اینجا بنوشی، اونجا اصلا از این خبران نیست، اونجا عالم مستیه، عالم میخوارگی اونجا نیست، هر چه هست تو همین دنیاست. خب بعد از این اتفاق فقر و علا نفسه البعید، برای همچه آدمی دیگه دورها نزدیک میشن، یه همچه آدمی آرزوهای دور و دراز دیگه نداره، آرزوهاش خیلی نزدیک میشن، چیزایی که دورن بهش نزدیک میشن. یکی از چیزایی که از ما آدم ها خیلی متاسفانه دوره، نقاط ضعفمونه. ما نقاط ضعفمون رو نمیبینیم. میگه اینجور آدم ها خدا کمکی که بهشون میکنه خودشون میفهمن چی کاره هن. لازم نی بهش تذکر بدی بگی اینجاد اشکال داره، اونجاد مشکل داره. خودشون متوجه این دورها میشن، این دورها نزدیک میشه، طرف نقاط ضعف خودش رو راحت میفهمه.
یه شاید همین وقتا یه چیزایی رو ما میخواییم بهش دسترسی پیدا بکنیم، احساس میکنیم که نمیتونیم بهش برسیم. خیلی نقطه ایدئالیه.
این توانایی رو خدا
این توانایی رو میده که بتونیم.
ما ها از رحمت الهی دوریم دیگه. ان رحمت الله قریب للمحسنین، یعنی از دیگران بعیده، دوره. لطفی که خدا به اینا میکنه، اینا اهل احسان میشن. اهل احسان که شدن، اون رحمت و لطف الهی بهشون نزدیک میشه. فقر و غلا نفسه بعید.
خیلی خوب. تا اینجاشو هفته قبل حاجی رنجبر عزیز شرح دادم و حالا امروز مرور کردیم. تکرار اینها واقعا هرگز خالی از لطف نیست. انشاءالله خدا به هممون توفیق رو بده که بتونیم مصداق بارز این فرازهای بسیار ناب باشیم. بریم یک تغییر فضایی داشته باشیم، سری بزنیم به دوستان خوش ذوقمون در اتاق فرمان، برگردیم انشاءالله با ادامه خطبه 87 نهج البلاغه. همراه شما بینندگان خوب سمت خدا هستیم با حضور حاجی رنجبر.
علی گویم علی جویم بکامم تا زبان باشد، زبان تا در دهان باشد، به هر لفظ و به هر عنوان علی گویم علی جویم.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلام بر ستاره راه ما امام علی علیه السلام. خدا میدونه آدم وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنه، وقتی آموزه‌هاش رو نگاه میکنه، احساس میکنه که برای امروز ماست، مال دیروز نیست. و چقدر خوبه که بتونیم نهج البلاغه رو از غربتش در بیاریم. آقای رنجبر عزیز، خب موافقه تو جواب شروع بکنیم ادامه خطبه 87 نهج البلاغه رو؟ به راه عشق و وصل و دیدن یار، به راه عشق و وصل و دیدن یار، شدائد را به خود کرده است هموار. و حبن شدید، حبن یعنی آسون ساخت، راحت کرد، شدیدم که یعنی سختی و دشواری، یعنی اون شدائد رو و سختی ها رو آسون کرد.
یکی از کمک‌های الهی به بندگان خوبش همینه. شدیدها رو، سختیها رو، دشواریها رو برای اینا آسان میکنه. ببینید صبح خیزی، سرخیزی خیلی سنگینه، خیلی دشواره. شما هر شب نیمه های شب پشت پا به رخت خواب بزنی، بلند شی، بری وضوئی بسازی، نگاه به آسمان بکنی، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این آیه ها رو زمزمه بکنی و اون همه مواهب الهی رو دریافت کنی که گفت چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، خدا ز کارش گره گشاید، فلک به جورش کمر نبنده. سخته به اینجا رسیدن که انسان هر شب یک برنامه مدام، یک برنامه مستمری داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم بهلول، من توی سفر رو ایشون بودم، یادمه 12 شب می نشست تا 4 صبح، اصلا حال و هوای خاصی داشت. ببین 4 ساعت هر شب نشستن شوخی بازی نیست. کی این کار رو برای اون آسان کرد؟ خدا. خدا میگه اگر کسی بر علیه نفسش رفتار بکنه، پا روی نفسش بگذاره، من یه تحفه هایی دارم برای او، من یه هدیه هایی دارم برای او، من این کارهای سخت و دشوار رو براش آسان میکنم. حونش شدید. ببینید حرف حق گفتن سنگینه. یه جایی حق اینه که شما اعتراض کنی، خیلی سنگینه.
در مقابل باطل ایستادن سنگینه.
حرف حق شنیدن سنگینه. یه کسی میاد میگه آها این کارت خطاست، این کارت خلافه، این کارت درست نیست، شما بگی حق با شماست. این گفتن حق با شما مگه شوخیه؟ خیلی سنگینه. بگی من اشتباه کردم، این من اشتباه کردم، طرف حاضر 400 کیلو وزنه رو بالا ببره اما نمیتونه بگه من اشتباه کردم. خدا این سخت ها رو برای اینجور آدم آسان میکنه. حونش شدید. ریخته شدن آبرو خیلی سخته، خیلی سنگینه، ولی آدم وقتی عمد دایر میشه بین خدا و خودش، خدا رو برداره، بگن آبرود میریزیم، بگه بریزید. حافظ میگفت از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. وقتی تهدیدش میکردن میگفتن آبرود میبریم، میگفت از چی منو میترسین؟ از شهرت؟ از نام؟ از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است؟ چرا این اتفاق براشون میفته؟ چون خدا بهشون این هدیه رو داده، آسان کرده. گفت یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست، عشق اگر خیمه زند کون و مکان این همه نیست. حونشت. همین نماز اول وقت خوندن، تو مسجد خوندن، به جماعت خوندن، شاید سرتش 20 دقیقه هم نشه، چقدر سخته، ولی برای اینا آسان میشه. یک عمری کارشون اینه. خلاصه اگر خدا به کسی کمک کنه، در کلام امیرالمومنین این هست که سختی ها آسان میشن. اگه کمک نکنه چی؟ عکسش. آسان ها هم سخت میشه. شما از همین امروز برنامه ریزی بکن، روز 5 تا صلوات بفرستی، اگه 5 روز بیشتر ادامه پیدا کرد، روزی 400 قرآن بخون، اگه 4 روز بیشتر ادامه پیدا کرد، اصلا تصمیم بگی روزانه چند صفحه ورق قرآن رو ورق بزنی، اگر شد، این کار آسان سخت میشه. حونش شدید. خداوند برای اینها شدائد سختی ها رو آسان میکنه. البته میگه آسان میکنه، نمیگه از بین میبره. ببین سختی باید باشه. سختی مثل جوی کنار خیابونه. ببینید جوی، یه بچه میخواد از این ور جوی بره اون ور جوی، چون بچه از 2-3 سالشه خیلی سخته. این باید بنشینه، باید بخوابه، بره تو جو، بعدم لجنمال میشه، بعدم بیاد بیرون یا نیاد.
اصلا ویژگی دنیا اینه که آمیخته با این سختی ها و
شدائد باشه. این جوی باید باشه. ولی کاری که خدا میکنه چیه؟
نه،
این بچه رو بزرگ میکنه. این بچه که بزرگ شد، رشد کرد، راحت از این جوی عبور. تو قرآن میگه فسنویسره للیسرا. ما برای همچه آدم رو آسون میکنیم، نه سختی رو آسون میکنیم. او را آسان میکنیم برای سختی.
یعنی اگر مشکلات بزرگن و ما کوچیکیم، ما بزرگ میشیم که مشکلات میشیم
که راحت. مثل یه اسب ببین دقیقا از رو مانع میپره، درسته؟ چون روش کرده، چون تمرین کرده. اصلا این موانع هست که براش امتیاز میاره، این موانع است که اونو ممتاز کنه. موانع رو خدا بر نمی داره، تو رو رشد میده، تو رو بالا میبره. حول شدید
نظر کرده است، نظر کرده است او روی یار دیده است، ز هجرش جامه بر قامت دریده است. نظره فابصره، نظره یعنی نگاه کرد، فابصره، ابصره یعنی بصیرته، یعنی حقایق رو دیدن. نگاه کرد پس حقایق رو دید، از حقایق دنیا مطلع شد.
ببینید خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ جواد انصاری که جدیدن هم حدیث صرف داره، از ایشون برنامه شبکه یک پخش میکنه و خیلی هم تماشاییه. ایشون فرموده که من وارد هر خانه یکی میشم، این خانم خانه چای درست میکنه، میگذاره مقابل من، من نگاه به این چای میکنم، میفهمم که این خانم از حضور من راضیه یا راضی نیست. نظره فابصره، نگاه به چای میکنه، نفرت و رضایت رو میفهمه. حالا مولانا که بالاتر از شیخ جواد انصاری، اون که یک چیز بالاتر، همین شیخ جواد انصاری یه جایی داره به شاگرداش گفته بود، گفته اگه کسی آمد پیش شما گفت من میخوام عرفان بخونم، شما عکس اون رو برای من بفرستید، من به عکسش نگاه میکنم بهتون میگم این به درد میخوره یا نه. براش میفرستادن جواب میداد، میگفت نه اصلا به درد نمیخوره، رو این کار نکنید. نظره فابصره،
با چشم دل میبینه،
نگاه میکنه میبینه حقیقت این رو، پایان و عاقبت این رو. حالا مولانا بالاتره، مولانا میگه عکس چیه، اسمشو بگو من بهت میگم کیه. همین نگاه به اسمش میکنه تا آخرش میخونه. نظره فابصره، تحفه ای که خدا به اینها میده بصیرته. خدا رحمت کنه، امام، دختر امام نقل میکنه، میگه یه وقت امام دوتا خادم داشت، یه خادم داشت اون دورا کار میکردی، خادمم چای گذاشت مقابل امام، گفتم این خادم خیلی زحمت میکشه. امام فرمود غیبت نکن. گفتم من دارم تعریف میکنم، جلو خودشم دارم تعریف میکنم. گفت نه، تو وقتی میگی این خیلی زحمت میکشه یعنی اون خیلی زحمت
نمیکشه.
نظره فابصره، تو میخوای اونو خراب بکنی اما تو این قالب داری خرابش میکنی. این بصیرت رو خدا میده. ببین بصیرت چیه؟ من و شما شاید هزاران بار قنداق تفنگو دیدیم که از چوب، الانم بیان بسرن اینجا ببینیم، سالهام ببینیم، خیلی خیلی که بفهمیم میگیم چوبش چوب گردوه دیگه، بیشتر از این که نمیده. اما همین وقتی میفته دست اون کسی که بصیرت داره، تا میبینه دست به قلم میشه، میگه آفرین بر درخت که تا زنده بود کسی از چوب آن قنداق تفنگ نساخت. درس میگیره، میگه میدونی چرا این شد قنداق، شد آلت قتاله؟ چون از درخت بودن جدا شد. اگه درخت بود، اگه سبز بود که قنداق تفنگ نمیشد. در حقیقت یه بصیرت پیدا میکنم، منم تا وقتی که انسانم، تا وقتی که آدمم، از آدمیت نبریدم آلت دست دیگران نمیشم. یه کاری کنم بریده نشم. گفت که نسایه دارم و نبر، بیفکنندم و سزاست، اگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزند. درخت تا تره که کسی کارش ندارست. ببین این دیده که مثلا باغبونه با تبر افتاده به تنه یک درخت خشک، حالا قطع کن و که قطع کن، داره درس میگیره، میگه اگه این تر بود، اگر این میوه داشت، که اینجوری به جانش میفتن. منم همینطورم، منم تا وقتی حاصلی دارم، فایده ای دارم، کسی با من کاری نداره. نظره فابصره، حافظ یک همچین بصیرتی داشت. نگاه با آسمان که میکرد، این هلال ماه رو که میدید، هلال ماه رو دیده، ذهنش میره رو داسی که، چون شبیه داسه، داسی که دست درو کننده است، داره محصول خودش رو درو میکنه، محصولی که یه روزی کاشته امروز داره درو میکنه. ذهنش میره به سمت قیامت، میگه منم دنیا مزرعه بود دیگه، یه چیزایی کاشتم، ای وای یه روزی من باید درو کنم. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ببین ما هزاران بار این هلال داس مانند رو دیدیم اما هیچگاه به اینجا نرسیدیم. نظره فابصره، عیسی مسیح نگاهش توأم با بصیرت بود. وقتی میدید اون خانم داره گندم ها رو پاک میکنه تا نون کنه تا خورده بشه، میگو ببینید این گندم ها اگه پاک نشن لقمه گوارایی از گلوی کسی فرود نمیره. اعمالم مثل گندم اندا، اینا باید پاک بشن دا، اینا باید صاف بشن دا. نظره فابصره، نگاه میکنه میبینه.
انشالله حالا دوستان عزیزمون، حالا شاید بعضی ها خوشسوقی کردن از همین هفته یا هفته جلسه گذشته، اگر به شکل نهج البلاغه که تو همه خونه ها هست بیارید دم دستون باشه، باز بکنید و این خطبه ها رو تطبیق بدید و این فرازها رو، خیلی فکر میکنم اتفاق خوبی باشه و بسیار تاثیرگذار. و ذکر فاستکثر، ذکر یعنی مدام به یاد خدا هستند اینها، بسیار یاد خدا میکنند، دائم الذکرند. فاستکثر، پس همواره این یاد کثرت پیدا میکنه. و در بعضی از نسخه ها هست که میگن اینا وقتی که به یاد خدا هستند همواره اعمال نیکو رو هم فراوان انجام میدن، یعنی این ثمره به یاد خدا بودن. ذکر فاستکثر،
گفت حلزون از درخت فوجی بالا میرود ولی آرام آرام. درخت فوجی یعنی درخت خیلی تناوه رو بلند میره، این حلزون تا اون نوکش میره ولی آروم آروم، آهسته آهسته. معنویت دقیقا مثل درخت فوجیه، خیلی رفیع و مرتفع، خیلی بالا بلند است و انسان میتونه به نوک قله اون راه پیدا بکنه، به شرط این که آرام آرام، آهسته آهسته، تعجیل نکنه، عجول نباشه. لطفی که خدا به این جماعت میکنه همینه، اینا از کم شروع میکنن بعد زیاد و زیادتر میشه. ذکره فستکسره، یاد خدا میکنه اما کم، بعد هی زیاد و زیادتر میشه، بیشتر و بیشتر میشه. برخلاف ماها تو همین ماه رجب و شعبان رمضان شما تماشا بکن، طرف از زیاد شروع میکنه، طرفی که شاید در طول سال یه صد قرآن نخونده میخواد روزی یه جز قرآن بخونه، یک بار زیارت عاشورا نخونده میخواد هر روز با صد لعن و صد سلامش بخونه. زیاد شروع میکنه، روز به روز کمتر میشه. این هم شگرد و شیوه شیطانی ها، مثل یه قایقی که مثلا 10 کیلو میتونه تحمل کنه، شما 20 کیلو بارش میکنی، 4 قدم میره تا یک نسیمی آمد آب موج بردار، موج میریزه تو آب، فرو میره همونجا در جا سقوط میکنه. کار شیطانه، ولی خدا توفیقی که به اینا میده حرف شیطان گوش میدن، کم کم پیش میرن. ذکره فستکثره، یاد خدا میکنن. البته این یاد خدا فقط با زبان نیست، یاد خدا زندگی رو شیرین میکنه، به شرطی که فقط زبانی نباشه. گفت شیرین دهن به گفتن حلوا نمیشود. شما صبح تا شب تسبیح 1000 دونه دست بگیر، همش بگو حلوا 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 حلوا، مگه دهن شیرین میشه؟ الله گفتن و یا کریم و یا رحیم گفتن هم حلوا حلوا گفتنه، اینا دهان آدم رو شیرین میشه. اگه قرار بود با این الفاظ زندگی کسی شیرین بشه، زندگی گداها از همه شیرین تر، چون اینا از صبح تا شب همش اسم خدا و اهل بیت سر زبانشونه. باید همه اینا با یزید بسطامی میشدن، باید خواجه عبدالله انصاری میشدن، نه فقط زبان نیست. ذکر فاستکثر، یادتون باشه ما قایق تک سرنشین نیستیم، بعضی قایقا یه سرنشین داره، همه کارم همون یه سرنشینه، دو تا پارو دستشه به هر سمت و سویی که بخواد بره میره. ولی بعضی قایقای مسابقه ای هستن 10 تا سرنشین داره، به ردیف پشت سر هم نشستن، همه با هم پارو میزنن، همه هم به یک سمت و سو پارو میزنن. ما یه قایق چند سرنشینیم، یک سرنشینمون زبانه، یکیش چشمه، یکیش گوشه، یکیش دله، یکیش قلمه، یکیش دسته، یکیش پا هست. همه اینا باید پارو بزنن، همه اینا باید به یک سمت بزنن. اگر فقط زبان ذکر گفت، دل نگفت، چشم هرچه دلش خواست دید، گوش هرچه دلش خواست شنید، این دقیقا مثل همونه که یه قایق چند سرنشین فقط اولی داره پارو میزنه، بقیه یا پارو نمیزنن یا به عکس پارو میزنن. اینه که ذکر گفتن سنگین میشه و سخت میشه.
نمیرسیم ایش وقت
بکره فستکثر،
2 دقیقه وقت داریم شما، میرسیم فراز بعدی رو بخونم.
خب اینم باز بذارید من تکمیل ترش بکنم. پس لطفی که خدا به اینا میکنه، یک بسیج همگانی در وجودشون ایجاد میکنه، یعنی همه اعضای اینها ذاکر میشن، اهل ذکر میشن، زبانشون به یاد خداست، چشمشون تا میخواد یه خلافی ببینه به یاد خدا میفته نمیبینه، تا یه کسی داره حرف میزنه به یاد خدا میفته که خدا شنیدن این حرف رو به من اجازه میده یا نمیده، اگر نمیده نمیشنوه.
یعنی تو همه اینا میشه مصداق بارز ذکر.
همه اینا فقط لذا امیرالمومنین میگه ذکره، یاد میکنه، نگفت زبانن یاد میکنه.
واسه همین کجا ما هی یاد خدا میکنیم زبانن، بعد میگیم خب چرا آرامش پیدا نمیکنیم؟ خودش گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
گفتم اون قایق چند سرنشین شما در نظر بگیرید، کاملا ملموس میکنه قضیه را. بله ذکر خدا آرامش میده، ولی به شرطی که تمام سرنشینا ذکر بگن، هم زبان بگه، هم چشم بگه، هم گوش بگه. اینجا یه روایت هم امیرالمومنین در تو ذکر داره، نمیدونم برسم یا نرسم.
میشنویم ولی آخر برنامه شما فرمود
ذکر الله رأس و مال کل مؤمن. ببین بدون سرمایه مگه میشه کار کرد؟ یک کسی میخواد سیگار هم بفروشه با سرمایه داشته باشه، روزنامه هم میخواد بفروشه با سرمایه داشته باشه. میگه در وادی معنویت هم همینه، بی مایه فطیره، باید سرمایه داشته باشه. سرمایه یاد خداست، با یاد خدا اگر همراه باشی میتونی به جایی برسی. و سرمایه هم سود داره دیگه، سودش و ربحه از سلامت من از شیطان. سود یاد خدا بودنه که آدم از چنگ شیطان بیرون میاد، از چنگال شیطان بیرون.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور رنجبر عزیز، مثل همیشه لطیف و شیوا و زیبا. انشالله باز هم بتون از محضرتون استفاده بکنیم و این عبارات ناب رو مرور بکنیم. چقدر فرصت داریم دوستان تا پایان؟ بله وقتمون تموم شد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراه ما بودید. برنامه فردامون انشاءالله با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عالی تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق جای رنجبر عزیز از محضرتون خداحافظی میکنیم. گفت این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی، انجام سبز قصه دنیا نیامدی، بر اومدنش دعا کنیم تا سلام دوباره. آجا متشکرم.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه دل نشسته، باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من، من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همه. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صدایم و با همه فراموشی و نیستیم، اگر دیده می شوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم، و به یاد پرسشم بیاور، و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده‌ای پیشتر از آن که بپرسم. منو یاد و هستیم همه آکنده از توییم، و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو. خداوند نزدیک تر است.